این مجموعه 114 سوره است. اونچه که تاریخ به ما بازگو میکنه سنین دعوت رسول الله 23 سال بود. یعنی اگر یک دونه به این سوره ها علاوه میکردیم و 115 سوره میشد، تقسیم میکردیم بر سنین دعوت، هر سالی 5 تا سوره نازل شده بود. کوچیک و بزرگ رو هم میگذاریم، هر سالی 5 تا سوره. کسی در این تردید نداره که این جمع شکل یافته موجود، این مطابق ترتیب نزول وحی نبوده. یعنی شما قرآن رو وقتی باز میکنید، اولین سوره سوره فاتحة الکتاب حمده که شروع قرآن باهاش است، و آخرین سوره رو که ملاحظه میکنید سوره ناس، قل اعوذ برب الناس. بدون شک به این ترتیب قرآن نازل نشده. به دقتهای اضافی حاجتی نیست در این بحث. اگر ما قرآن رو طبق همون ضابطهی که با اون ضابطه قرآن جمع شده، حالا ترتیب نزول سوره هاشو تدوین کنیم که به اون ترتیب طبق اظهاری که شده اولین سوره سوره علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، و آخرین سوره سوره اذا جاء نصر الله والفتح. عرض کردم به دقتهای علاوه حاجت نیست تو این بحث، چون اون دقتها کارو خیلی، یعنی نتیجه رو خیلی محکمتر میکنه. اگر ما به این ترتیب قرآن رو اون ترتیبی که نازل شده کنار هم بچینیم، 28 سوره به آخر قرآن مونده میرسیم به سوره منافقین. سوره در این صراحت تمام، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله والله یعلم انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، و این شروع میشه اصلا، نه که در وسط. 28 سوره مونده به تمام شدن قرآن، یعنی چند سال؟ 5 سال و نیم. از یعنی در سال پنجم هجرت این سوره رو قاعده ترتیب نزول بایستی این سوره نازل شده باشه. حالا دو ماه جلوتر دو ماه عقب‌تر مسئله است. ولی شما این سوره رو بگیرید سوره بعدش رو هم ببینید، سوره بعدترش رو هم ببینید، اون سوره بعدتر بعدترش رو هم ببینید، تمام این 28 سوره تمام در شأن کیه؟ منافقینه. حیرت آور این حرف که من میزنم. یعنی در 6 سال آخر حیات پیغمبر هرچه بر رسول الله داره وحی میشه در شأن کیه؟ منافقین. خیلی روشنه. من هیچ اسلام شناسی تاریخی نمیخوام بکنم، کاریست یک سال حداقل زمان میخوام، ولی به هر حال تو این تابلو انسانی داره مردمی رو که 100 تا مجهول کنارش هست، چون توضیح فرهنگ حاکم بر مردم جزیره العرب در زمان این دعوت، این خودش یک مجال واسعی میخواد. یعنی شما هر چه فکر بکنید نمیتونید تصوری اینجور منفی پیدا کنید که اون حاصل تصور با اون چه که اون روز واقعیت داشته مطابقت بکنه، امکان نداره. این مرد مردم رو داره دعوت میکنه به فضائل اخلاق، و فضائل اخلاق رو قبل از هر پذیرش معنوی قرار میده. ثم مکان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر. تا اونجا به این پابنده که میگه حتی اسلام در شرط نیست. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن منهم بالله واليوم الاخر وعمل صالحا وعمل صالح و ایمیس. اگر مسیحی خوب بود خوبه، اگر یهودی خوب بود خوبه، نه اگر مشرک خوب بود، بت پرست خوب بود خوبه، قبولش دارم. تا اینجا ایستاده پیداست که تو این دعوت همیشه مردم ضعیف که منافعشون در قبول این دعوته جذب میشن، بدون این که بخوایم به اونایی که اول بار جذب شدن یک نمره علاوهی بدیم، و کسانی که این دعوت با منافعشون مغایرت داره مقاومت میکنن. هر قد متمکنتر سطح مقاومت بالاتر، کم کم وقتی گرایش ها افزوده میشه و مردم فرومایه در حقیقت جمعیت میکنن در قبول یک دعوت معنوی، اون گردن کلفت ها حالا خودشون رو در چی میبینن؟ در خطر میبینن. حالا روزیه که اونا کم کم برمیگردن و میان به اظهاره که پشه چو پر شد بزنن فیل را. اندک اندک گردن کلفت های به جنگ برخواسته، شمشیر به روی پیغمبر کشیده، قهرمان قتل عام احد بوده، حالا بر می گردن اظهار اسلام می کنن. اذا جا اکل منافقین قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنه. این اظهار دین براشون زرهه تا از تعرض تو به اون پابرهنه های دور ورت مسون بمونه. خیلی روشنه مردمی که ساختار روحیشون، ساختار قدرت و ثروته در تحولات اجتماعی اونها در جهت حفظ اون ساخته شده خودشون تحول پیدا میکنن، نه در جهت دست برداشتن از حاصل تلاش عمرشون. تو اون لحظه بند و بست ها شروع میشه بین فرومایه های از قبل اظهار اسلام کرده با گردن کلفت های تازه مسلمان شده که میخواد کم کم مسلمون بشه. من یه عرضی بکنم، تو این مجلس مردمی هستن که احیانا ثروتی ندارن، هیچ عیبی نداره، حرف من اگه تلخه گوش کنن به نفعشون. آدمی که ثروت نداره کمتر به نمازش تکیه کنه تا اگر ثروتمند بود، چون معلوم نیست وقتی ثروتمند شد این ادب شرعی رو در خودش حفظ خواهد کرد یا نخواهد. و عملا میبینیم که گفت وقتی شلوارش دوتا شد، این مثل معروفه، تا ضعیفه خیلی خوب نماز میخونه، ذکر میگه. آدمی که قدرت نداره ممکنه خیلی اهل ذکر و دعا و تسبیح و میخوام ببینم وقتی قدرت پیدا کرد چطوره. حالا نفاق دوم شروع میشه، یعنی اون گردن کلفته از حجمه این پا برهنه ها به خطر افتاده، پا برهنه هم چیزی گیرش اومده و احتیاج طرف رو میبینه، حالا دیگه اون آدم اولی دیگه قطعا نمیتونه باشه. بر اساس حفظ ساختارها بند و بستها شروع میشه. مگه کی بوده پیغمبر؟ یه نفر، یه یتیم، یه یتیم از خاک برخواسته، هنوز به دنیا نیامده، پدر از دست داده، هنوز بر پا بر نخواسته، مادر از دست داده، دنبال حلیمه سعدیه تو بیابونا دویده، تو این بند و بست همه اتفاقات تو این 28 سوره که بخش متأخر قرآنه و همش در شأن منافقینه، یکی پس از دیگری دیده میشه. تا اونجا که خونشو برش چه کردن؟ شوروندن. تو این مجلس هستن کسانی که با تاریخ دقیقا سر و کار دارن، یعنی امنیتش رو از تو خونه خودش گرفتن. شوخی نیست این تعبیر. کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتا هما فلم یغنی عنهما من الله شیئا و قیل ادخل النار. عثمان هم همینو بهش گفت. حاکمیت دینی یک معناست، حکومت دینی یک معنای دیگه است. انسان بر اساس ارادت نسبت به کسی تسلیمش، تسلیم امر و نهیش بشه یک حرفه، این که ازش میترسه و ناچار حرفشو قبول بکنه حرف دیگره. تو این بند و بست کاری باهاش کردن که صریح ترین دستور وحی رو نمیتونست اجرا بکنه. بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. میترسید تیکه پارش کنن. شوخی نیستیم. خیال نکن که نکردن. 53 سال بعد کردن. هیچ چهره‌ای در طرفیت با رسول الله از ابو سفیان و پسرش معاویه درخشانتر تو این تاریخ نیست که یکی 21 سال جنگید، 22 سال جنگید و دیگری 20 سال جنگید. اونی که 22 سال جنگید اون خلیفه رسول الله شد. ابو سفیان به ظاهر ایمان آورده بود و هنوز معاویه با پدرش گلاویز بود که حرف این پسره پروپاپتی رو میخوای قبول کنی؟ که قبولم نکرده بود، یک تظاهری بود. حالا بند و بست ها به جوری دقیق و گره خورده است، همه هم دیگر رو دارن. عرض کردم این 28 سوره رو باید مجالی باشه من 3 سال تاریخ دونه دونه شو بگم تا ببینید در همسایش امنیت نداشته، در پیغامی که میداده امنیت نداشته، در حرفی که واسهش میگفتن امنیت نداشته، دستش مینداختن و دروغ بهش میگفتن.